بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. اگر یادتون باشد در جلسات پیشین در مورد مکتب‌های فلسفی رایج در غرب سخنانی گفتیم، مکتب ایدئالیسم رو به عنوان نخستین مکتب مورد بحث قرار دادیم، بعد دیدگاه‌های تربیتی مکتب ایدئالیسم را، یا بهتر بگیم دیدگاه‌های تربیتی مبتنی بر مبانی فکری مکتب ایدئالیسم رو بحث کردیم. گفتیم که ایدئالیستان نوعاً در مورد آموزش و پرورش، چیستیش، چرایی و چگونگی و اهدافی که از آموزش و پرورش هست چه چیزهایی میگویند، هم اون نگاه متافیزیکی و فلسفی ایدئالیسم مورد بررسی قرار گرفت و هم نگاه اصطلاحاً معرفت شناختیش در حوزه تربیت. جایگاه معلم رو بحث کردیم، جایگاه دانش آموز و اینکه معلم باید چگونه فردی باشد، دانش آموز باید چگونه باشد، برنامه ریزی درسی با تکیه بر مبانی تفکر ایدئالیستی چگونه باید باشد، اینها رو بحث کردیم. در این جلسه بنا شد این دیدگاه ها رو مورد بررسی قرار بدیم، مورد ارزیابی قرار بدیم. در واقع میخواییم اون نگاه مکتب ایدئالیسم رو نقد کنیم. همان گونه که شما میدانید نقد یک سکه دورو هست، یعنی اون نکات مثبت رو خواهیم گفت، در کنارش اون نقاط ضعف رو هم خدمت شما عرض خواهیم کرد. در بررسی و نقد مکاتب غربی ما از دو رویکرد استفاده خواهیم کرد. یک رویکردی که در آموزه‌های دینی هست، یعنی رویکردمون رویکرد دینی خواهد بود بر اساس آنچه که در آموزه‌های دینی گفته شده، اهم از آیات و روایات. دیگری رویکرد فلسفی است. در رویکرد فلسفی مبنای ما کاملترین مکتب فلسفی یعنی حکمت متعالیه صدرایی است، چون بر این باوریم که در میان مکاتب فلسفه اسلامی که عبارت باشد از فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه، حکمت متعالیه کاملترین مکتب فلسفی محسوب میشه و رابطه حکمت متعالیه با فلسفه اشراق و مشاء مانند رابطه 190 هست، چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست. لذا مبانی رو با دو رویکرد فلسفی یعنی حکمت متعالیه و رویکرد دینی مورد بحث قرار خواهیم داد. قبل از اینکه وارد اون نقد و بررسی تفصیلی بشیم، یک مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض کنم، یک یادآوری هم باشد. از مجموعه مطالب پیشین این نتیجه به دست آمد که ایدئالیسم در حوزه فلسفه به دو معنای مهم به کار میره، در دو معنا به کار میره. یکی ایدئالیسم عینی یا مابعد الطبیعیه که در برابر طبیعت گرایی قرار میگیره، یعنی اونهایی که کلن طبیعت گرا هستند و هر گونه واقعیت مابعد الطبیعی رو انکار میکنند، ایدئالیسم عینی در برابر اینها، یعنی ایدئالیسم عینی قائل به یک حقایق مابعد الطبیعی است. اون معنای دوم ایدئالیسم، ایدئالیسم ذهنی یا معرفت شناختی است که در برابر رئالیسم معرفت شناختی قرار میگیره. ایدئالیسم به معنای ایدئالیسم عینی یا مابعد الطبیعی چی میخواد بگه؟ روح سخنش چیه؟ میخواد بگه که روح بر ماده تقدم دارد، اصالت با روح هست و جسم و جسمانی و مادی وجود وهمی دارد. جسم، جسمانیات، مادیات، اینا وجود چی دارن؟ وهمی دارن، که در واقع میشه همونی که ما بهش میگیم سفسطه در حوزه فلسفه اسلامی. البته خواهیم گفت که بین نوع ایدالیسمی که افلاطون مطرح میکنه با آنچه که مثلا کانت و هگل میگه باید تفاوت بذاریم، چون نوع برخورد فلاسفه اسلامی هم با اون نگاه افلاطون و دیدگاه افلاطون متفاوته. حالا توضیح خواهم داد، همه رو یک کاسه نمیشه در نظر گرفت. ایدئالیسم در معنای دوم که میشه همون ایدئالیسم معرفت شناختی یا ایدئالیسم ذهنی، در واقع چی میگه؟ روح سخنش چیه؟ میگه که متعلق شناخت حسی موجودات مادی نیستن، چون بحث معرفت شناختیه دیگه، یعنی از یک ایدئالیسمی که ایدئالیستی که مبناش ایدئالیسم ذهنی یا معرفت شناختی است بپرسی در شناخت حسی یا کلا در معرفت یا شناخت چه چیزی متعلق شناخت واقع می شود، اون میگه که متعلق شناخت امور مادی و جسمانی نیست، امور مجرد هست. آنچه که علم و معرفت بدان تعلق میگیره این موجودات مادی نیستن. در واقع فرد ایدئالیست واقعیت رو به صورت روحی یا غیر مادی میخواد تعریف کنه، برخلاف فیلسوف رئالیست که در برابر این نوع نگاه قرار میگیره و او بر این باوره که در حوزه شناخت، شناخت حسی، آنچه که متعلق شناخت واقع میشه همین موجودات مادی و اجسام خارجی است، نه اینکه ما وجود اجسام را وجود وهمی بدانیم و بعد بگیم که شناخت به امور اصطلاحاً واقعی که همان امور مجردن صرفاً تعلق میگیره. نه خیر، فیلسوف رئالیست برای متعلق شناخت حسی یعنی همون اجسام، اجسام مادی در خارج واقعیت قائل است. اصلا میگه در شناخت حسی همون اجسام است که مورد شناخت واقع می شود، حالا با تفاصیل و تفاصیلی که در دیدگاه های رئالیستی است انشاءالله بعد از مبحث ایدئالیست بهش خواهیم پرداخت. ولیکن همینجا خوبه بدانید که فیلسوفان اسلامی به ویژه حکمت متعالی صدرایی در حوزه مابعد الطبیعه یعنی فلسفه که ما بهش میگیم الهیات، حالا بعد دو بخشش میکنیم، میگیم بالمعنى العام و بالمعنى الاخص، یه دیدگاه سومی رو قائل هستند میان ایدئالیسم عینی و طبیعت گرایی. در واقع فلاسفه اسلامی نه آنگونه که طبیعت گرایان میپندارند واقعیتی فراتر از طبیعت و ماده وجود ندارد، این گونه هم اینو قبول ندارن فلاسفه اسلامی، و نه آنگونه که ایدئالیسم عینی میگوید، میگه که متعلق واقعیت فقط موجود مجرد است، یا بگید که ایدئالیسم عینی بر این باوره که اجسام مادی واقعیتی ورای ادراک ندارند و اینها در واقع یک وجود وهمی و خیالی اند که گفتم این رو در فلسفه اسلامی به عنوان سفسطه ازش تعبیر میکنه. خب پس نه آنگونه که ایدئالیسم عینی اجسام خارجی را وهمی میپندارد، فلاسف اسلامی این رو قبول ندارند، نه آنگونه که طبیعت گرایان که مطلقاً واقعیات های فرامادی رو انکار می کنند اون رو هم فلاسف اسلامی قبول ندارند. یک بین الامرینی در فلسفه اسلامی است که مبتنی بر برهان هم هست. فلاسفه اسلامی از یک طرف وجود ماده و جسم رو واقعی می دانند، یعنی بگن بیرون از حوزه ادراک انسانی و نفس انسانی یک واقعیات مادی وجود دارد که متعلق شناخت حسی واقع میشن، از سوی دیگه وجود جهان مجرد اعم از عالم مثال یا عالم عقل را میپذیرن که در حوزه ادراکات انسان نقش اساسی ایفا میکنه و در واقع نفس انسانی وقتی میخواد به شناخت برسه یا با عالم مثال در ارتباط است، آنگونه که در ادراکات جزئی خیالی گفته میشه، یا با عالم عقل در ارتباط آنگونه که در ادراکات کلی گفته میشه. لذا میشه گفت که حوزه در حوزه فلسفه اسلامی اون نگاه افراطی ایدالیستی که وجود جسم و ماده را وهمی میداند رد میشود، چون این چیزی غیر از سفسطه نیست. اگر شما وجود جسم و ماده رو انکار بکنید وقت معنیش اینه که تمام ادراکات شما قائم به نفس شماست و واقعیاتی بیرون از شما وجود ندارد تا تفاوت ایجاد بکنه در حوزه ادراکات. اشکال اساسی که فلاسفه اسلامی به این مسئله میگیرن همین مشکل سفسطه است. چه اینکه اگر شما گفتید واقعیت بیرونی مادی وجود ندارد و وقتی واقعیت بیرونی مادی وجود نداشت تمام ادراک ما خلاصه میشه در حوزه ذهن و نفس، وقت چگونه میخواید صدق و کذب این ادراکات رو مشخص بکنید؟ مگر نه اینه که ملاک صدق و کذب در یک گزاره مطابقت و عدم مطابقتش با خارج هست؟ بله همینه دیگه،
شما وقتی میگید فلان گزار صادق است، مقصودتون چیست؟ ملاک صدق چیه؟ میگید چون مفاد این گزاره مطابق با واقع است، پس یک واقعیتی فرای این ورای این گزاره، گزاره تصدیقی وجود دارد که شما دارید این گزاره رو با او واقعیت و نفس الامر میسنجید، و در صورتی که حکم در این تصدیق مطابق با اون واقع باشد میگید صادق است، و در صورتی که این حکم مطابق با اون واقعیت نباشد میگید چیه؟ کاذبه. به ویژه در قضایای خارجیه، حالا ممکنه کسی در قضایای ذهنیه بگه که واقعیت بیرونی به اون معنا ندارن، بلکه مثلا اینا در ذهن، وقتی میگید هر انسانی نوع است، یه قضیه ذهنیه است. نوع بودن حکمی است که بر انسان بار میشه، ولیکن این نوع بودن در خارج بر انسان بار نمیشود، لذا قضیه ما قضیه ذهنی است. یعنی ظرف حکم نوع بودن برای انسان ذهنه، برخلاف اونجایی که میگید انسان ناطق است، انسان کاتب است، که میشه قضیه خارجی. فعلا سخن ما در قضایای خارجیه هست. قضایای خارجیه صدقش به چیه؟ به اینه که حکم قضیه خارجیه مطابق با خارج باشد، مطابق با اون واقعیت بیرونی باشد. پس اگر شما آنگونه که ایدالیستا میگن برای امور جسمانی و مادی واقعیت عینی قائل نشید، این یک. دو، متعلق شناخت حسی را امور جسمانی نگیرید. خب معلومه دیگه، کسی که برای امور جسمانی و مادی واقعیتی قائل نباشد، تو حوزه متافیزیک، تو حوزه معرفت شناسی هم قطعا نمیاد بگه که این علم و ادراک من کاشف از اون جسم واقعی است، چون اصلا این جسم واقعی را قبول ندارد. او وجود جسم و ماده را وجود وهمی میپندارد، لذا تو حوزه معرفت شناسی دیگه نمیتونه بگه که این ادراک ذهنی حکایت از اون واقعیت خارجی مادی میکنه، نمیتونه بگه دیگه. لذاست که این گونه افراد در حوزه معرفت شناسی با چالش اساسی مواجه میشن. چالش اساسیشون هم اینه که ملاک صدق و کذب را نمیتونن تبیین کنند. بله، حالا در مورد نظریه صدق و نظریه اینا ملاک صدق دیدگاه‌های گوناگونی در غرب مطرح شده. گمان بنده هم همین هست که این دیدگاه‌ها که برخی آمدند ملاک صدق را مطابقت با واقع ندانستند و این رو نقد کردند، اونهایی که اینو ملاک صدق رو مطابقت با واقعیت بیرونی حساب نکردند، اینها کسایی بودند که تفکراتشون ریشه در همین تفکرات ایدالیستی داشته. چه اینکه اگر کسی واقعیت بیرونی و جسم مادی را انکار کند، معلومه دیگه تو حوزه شناخت نمیتونه بگه این گزاره صادق است به دلیل اینکه مطابق با اون جسم واقعی یا حکم و اون واقعیت بیرونی است، اصلا واقعیت بیرونی مادی رو قبول نداره. پس این اساسی ترین نقد و اشکالی است که بر ایدالیسم معرفتی وارد میشه در حوزه معرفت شناسی. و وقتی که این مبنا به هم بریزه، ممکنه یک سری بناهایی که بر روی این مبنا بنیان شده، ساخته شده، اینها هم از بین برود. لذا باید اون فیلسوف ایدالیستی که در حوزه معرفت شناسی وجود جسم و ماده را وهمی میداند، به این چالش و به این اشکال اساسی پاسخ بده. خب این چالشی است که فلاسفه اسلامی با او مواجه نیستند، چه اینکه متعلق شناخت را همون واقعیت بیرونی میگیرند. دقت داشته باشین که ما در این حال که در فلسفه اسلامی برای اجسام و ماده واقعیت بیرونی قائل هستیم، در این حال خود شناخت رو امر مجرد میدانیم. نکته بسیار مهمی است و یه چیزیست که باعث میشه یه ذره تمایل به اون نگاه ایدالیستی بشه. البته نه که ایدالیستی اینها، نه، میخوام بگم ایدالیسم از یک جهت ممکنه که برخی حرفشون همین بوده، ولی خب بد تعبیر کردن، البته با حسن ظن دیگه توجیه میخوام بکنیم، نه اینکه واقعا این حرفو گفتن. بر فرض ممکنه برخی از این بزرگان که اهل اندیشه بودن مقصودشون این بوده. چی بوده مقصود؟ مقصود این بوده که وقتی دقت میکنیم میبینیم متعلق شناخت یک امر ثابته همیشه، چون شناخت و علم ثابت. مثلا شما در نظر بگیرید یک شخصی صورت و تصویر دوست خودش رو به حافظه میسپاره، تا زمانی که تصویری از اون دوست در ذهن این انسان شکل نگیرد، انسان به اون دوست علم پیدا نکرده است. فرض بگیریم این عالم که تصویر دوست تو ذهنش هست 10 سالی، 15 سالی، 20 سالی این رفیق خودش رو نمیبینه، دوست خودش رو نمیبیند. بعد 20 سال که میره ملاقات دوستش میگه که چقدر شما تغییر کردید، خیلی پیر شدی، مثلا چهرت خیلی تغییر کرده. این در حالی است که او تصویر ذهنی دوست که 20 سال پیش بوده هیچ تغییری صورت نگرفته، یعنی در این صورت و تصویر ذهنی دوست هیچ تغییری حاصل نشده و همین باعث شده که شما بتونید تشخیص بدید که آقا این قیافه 20 سال بعدش با قیافه 20 سال قبلش تفاوت داره. اگر تصویر ذهنی اون دوست هم مثل اون واقعیت بیرونی دوست متفاوت و متغایر می بود، تغییر می کرد، دیگه شما نمیتونستید تشخیص بدید، دیگه نباید اون تصویر، یعنی به مرور زمان همان گونه که دوست شما در بیرون پیر شده، باید این تصویر ذهنی هم پیر میشد، در حالی که ما در تصویر ذهنی که همون ادراک و علم ماست هیچ تغییری نمیبینیم. و این نشان از این دارد که متعلق شناخت به قول فلاسفه اولا و به ذات به اون معلوم به ذات یا صورت ذهنی تعلق میگیره، یعنی اولا و به ذات متعلق شناخت صورت ذهنی و تصویر ذهنی است، ثانیا و بالعرض ما به چی نسبت میدیم؟ به اون واقعیت خارجی. یعنی اگر اون صورت ذهنی در علم حصولی نباشد، علم به اون واقعیت بیرونی حاصل نمی شود. یعنی حقیقتا علم و ادراک همون صورت ذهنی ماست، چون شما در علم حصولی می خوانید حصول و صورت شیء عند العقل. علم حصولی یعنی که صورت و تصویر شیء خارجی در ذهن مصور می شود، نقش می بندد. خب ممکنه مقصود اینها هم همین بوده که وقتی ما به اون علم یا تصویر ذهنی نگاه می‌کنیم، این تصویر ذهنی مادی نیست، چه اینکه اون واقعیت مادی دائما در حال تغییر است، ولیکن این تصویر ذهنی و صورت ذهنی ثابته. خب معلومه که نمیتونن یک واقعیت باشن، چون یک بار حکم ثبات رو بهش میدید برای تصویر ذهنی و یک بار حکم تغییر رو بهش میدید برای اون صورت خارجی. خب صورت ذهنی ثابت است، صورت خارجی متغیر، نمیتونه یکی باشه دیگه. و اون چه که ما بهش میگیم علم، حتی در فرضی که او صورت خارجی کنار ما نباشد، 20 سال دوستشو ندیده، علم به همین صورت ذهنیه گفته میشه. ولیکن این معنا رو فلاسفه اسلامی همه قبول دارن با اختلافات جزئی که بین فلاسفه اشراق و مشراق و حکمت متعالیه هست، یا حتی بین ملا صدرا و علامه، دیگه نمیخوام وارد اونها بشم چون بحثمون فلسفه به اون معنا نیست. با همه اختلافاتی هست، این از این جهت ممکنه نگاه ایدالیستا با نگاه فلاسفه اسلامی اشتراک داشته باشد که اولا و به ذات متعلق شناخت امر مادی نیست، امر چیه؟ مجرد است. ملاک علم تجرده در جلد 3 اسفار مفصل ملا صدرا به این مباحث پرداخت. ولیکن مرز بین ایدالیست، نگاه ایدالیستی در حوزه معرفت و نگاه فلسفه اسلامی چیه؟ اینه که ایدالیست ها کلن بر اساس اون ایدالیسم عینی یا مابعد و طبیعیشون وجود جسم و ماده در خارج رو وجود وهمی میپندارن، گویی جهان طبیعت که ما بهش میگیم طبیعت ساخته و پرداخته ذهن انسان هست، آنگونه که بارکلی مثلا میگه اگر ما ذهن و ادراک نداشتیم جهانی هم نبود. این معنا به شدت مورد انکاره فلاسفه اسلامی است، گفتم به این دلیل که مسئله صدق و کذب قضایا با مشکل مواجه میشه. باید خیلی اینها رو دقت کرد. پس مبنای فلسفی ایدالیستا اگه این باشد که ماده و جسمی واقعا وجود ندارد، لذا متعلق شناختم نمیتونه جسم و ماده واقع بشه، ای با این ایراد اساسی مواجه خواهد بود که ملاک صدق در گزاره ها مشخص نمیشود، چون دیگه ملاک صدق مطابقتش با واقع نخواهد بود، باید دنبال ملاکات صدق دیگری بگردیم. کما اینکه در غرب دیدگاه‌های گوناگونی در حوزه معرفت شناسی مباحث اپیستمولوژی مطرح شده، خیلی ها همین ملاک صدق رو مطابقت با واقع نمی‌دانند، اگرچه از نظر ما همه اونها قابل نقد و بررسی است. مقالاتی هم تو این زمینه نوشته شده، میتونید مطالعه بکنید، اگر اشکال یا ابهامی بود بپرسید، با استدلال ما پاسخ میدیم. مثلا استدلال اونها رو بیارید، ما حاضریم که از این دیدگاه فلسفی اسلامی دفاع بکنیم و نشون بدیم که مغالطه اون غربی ها کجاست که ملاک صدق قدر قضایا رو مطابقت با واقع نمیدانند. گفتم یکی از احتمالات اینه که مبانی فکریشون ایدالیستی، معلومه دیگه منم مبنای فکریم ایدالیستی باشد دیگه ملاک صدق رو مطابقت نخواهم دانست، میرم دنبال بود. چون اصلا واقعیت حسی و مادی برای ادراک قائل نیستم که بعد بیام بحث مطابقت رو مطرح بکنم. نکته دیگه ای که مهم هست در ارزیابی این نگاه فلسفی ایدالیستا مورد دقت قرار بگیره، توجه بهش بشه، اینه که باید بین اون نگاه ایدالیستی که افلاطون داشت با اون چه که بهش میگیم ایدالیسم استعلایی کانت یا ایدالیسم عینی هگل، باید بین اینا فرق بذاریم. و در فلسفه اسلامی هم بزرگان فلسفه اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نگاه ایدالیستی افلاطون ارائه دادن. اگر یادتون باشه گفتیم که افلاطون با طرح نظریه ایده یا مسل، به زبان عربی میشد مسل، اومد اینو گفت که حقیقت این موجوداتی که ما داریم میبینیم همون در عالم دیگر هست و این عالم سایه ای از اون عالم هست. برای چی میگم بین این تفاوت بذاریم؟ برای اینکه او ایدالیسمی که مثل بارکلی و اینها یا مثل هگل که کلا همه چی را ذهنی میداند، حقیقتی مادی قائل نیست، همه چی را در حوزه فراماده تفسیر میکنه، اونها گفتم نوعا وجود ماده رو انکار میکنن، یا میگن مثل کانت میگن ما نمیتونیم به این جهان خارج علم پیدا بکنیم، آنچه که هست نمود این اشیاست. البته میشود یک توجیهاتی بر اساس فلسفه صدرایی برای حرف کانت پیدا کرد که نمیخوام اینجا واردش بشم. خب باید فرق بذاریم. چرا؟ چون افلاطونی که مراد از ایده را مسل می ایده یا مسل را مطرح میکنه، او نمیخواد بگه جهان طبیعتی وجود ندارد. اون میگه این جهان طبیعت وجود دارد ولیکن این فرع اون اصله، مسل میشه اصل و این جهان طبیعت میشه سایه ای از اون مسل. خب اینجا نوع برخورد فلاسفه اسلامی متفاوت بوده. برخی مثل فارابی و ابن سینا و اینها از نظر ما انگونه که ملا صدر میگه چون حرف افلاطون رو درست متوجه نشدن، حرف افلاطون رو رد کردن. مثلا ملا صدر در اسفار داره میگه ابن سینا که میاد در الهیات شفا حرف افلاطون رو رد میکنه، او تصورش از مسل، تصور ابن سینا از مسل این بوده که مسل همون کلی است که قابل صد بر افراد کثیره. یعنی ابن سینا میگفت که افلاطون میخواد از نظریه مسل این معنا رو بگه که همون کلی که چیزی جز قابلیت صد بر افراد کثیر نیست وجود عینی دارد، در حالی که کلی که قابل صد بر افراد کثیر هست، یعنی کلی عقلی، این وجود عینی ندارد بلکه وجود ذهنی دارد. ببینید، و اگر واقعا مراد افلاطون از اون مسل که اونها رو متصف به کلیت میکرد میگفت اینا در خارج وجود عینی دارن همون کلی عقلی باشد که قابل صد بر افراد کثیره، معلومه دیگه ایراد داره دیگه. منم جای ابن سینا بودم میگفتم این حرف غلطیست، چون کلی که قابل صد بر افراد کثیر هست او وجود ذهنی دارد نه وجود عینی. ولیکن ملا صدر میگه این پندار ابن سینا درست نیست، این تصور یک نوع پنداره، غلطه. افلاطون اینو نمیخواست بگه، که اینجوری میگه افلاطونی که یکی از شاگرداش ارسطوئه، او فرق اون نمیداند کلی عقلی با کلی عینی چه فرقی داره. در واقع مراد افلاطون از کلی، کلی مفهومی نیست که قابل استفاده بر افراد کثیره، بلکه کلی وجودی است. لذا شیخ اشراق مسل افلاطونی رو بر ارباب انواع یا عقول ارضی هم میکنه، ملا صدر مسل افلاطون رو یا بر عالم مثال، حقایق مثال، یا بر حقایق عقلی. حالا حقایق عقلی میتونه عقول طولی باشد، میتونه عقول عرضی باشد، هم میکنه. اصلا معرفت شناسی صدرایی مبتنی بر همین عالم مجردات هست. ملا صدر بر این باوره که این مفاهیم کلی که در ذهن ما شکل میگیرن و قابل صد بر افراد کثیرن، در اثر ارتباط با اون موجود مجرد عقلی در ذهن حاصل میشن، منتها این ارتباط در نفوس ضعیفه به صورت مشاهده از راه دور هست. و همین باعث میشه که وقتی ما اون موجود مجرد یا نفس ما با موجود مجرد عقلی ارتباط برقرار میکنه، این ارتباط به صورت مفهوم کلی در ذهن پدیدار میشه. خب یعنی اگر به تعبیر دیگر، اگر این مصول یا عقول ارضی یا عقول طولی وجود نداشته باشد، اصلا مفاهیم کلی در ذهن انسان شکل نمیگیرد. به بیان دیگر، کلی وجودی که همون موجود مجرد هست، زمین ساز حصول کلی ذهنی است، کلی مفهومی است. خب اگر اینجوری بخوایم نگاه کنیم، این نقدهایی که داریم برای ایدالیسم میکنیم، باید فرق بذاریم دیگه بین ایدالیست افلاطونی با ایدالیستی که مثلا کلا وجود جسم رو در خارج قبول ندارد. لذا وقتی میگیم آقا میخوایم بررسی و نقد بکنیم ایدالیسم را، باید بدانیم که اینها با هم چی دارن؟ تفاوت دارن. حساب افلاطون را که از بزرگان حکمت و فلسفه است و فلاسفه چون سهروردی و ملا صدر را از او به بزرگی یاد کردن، باید از دیگر افراد جدا بشود، چون نوع سخنان و نوع مطالب متفاوته. بر اساس این توضیح و نقدی که در حوزه ایدالیسم معرفت شناختی خدمت شما عرض شد، میتونیم بفهمیم که اون دیدگاه تربیتی اینها هم باید اصطلاحاً بررسی و ارزیابی بشه. اگر یادتون باشه در جلسه پیشین گفتیم که بر اساس اون نگاه معرفت شناختی که یک فیلسوف ایدالیستی دارد، اینها در حوزه آموزش بر این باورن که حصول معرفت یا شناخت در واقع چیزی جز یادآوری ایده هایی که به صورت نهفته در ذهن وجود دارن نیست. دقت میکنی؟ چون اینا میگفتن مبناشون همون نگاه چی بود؟ افلاطونی دیگه. افلاطون بر اساس اون مبنای مصول میگفت که علم از سنخ تذکر هست، از سنخ یادآوری است. آنچه را که شاگرد اینجا میآموزد، پیش از این در عالم مصول که نفوس بشری قبل از این که تعلق به ابدان بگیرن در اون عالم وجود داشتن، این نفوس همه علوم رو در اون عالم فرا گرفته، ولیکن وقتی این نفوس تعلق به ابدان دنیوی میگیرند، اون علومی را که پیش از این در عالم مصول فرا گرفته فراموش میکنند و کار معلم چیزی جز زمین سازی برای یادآوری اون علوم پیشین در عالم مصول نیست. لذاست که گفته شده بر اساس اون مبنای فلسفی افلاطون، علم از نوع تذکر و یادآوری است. ما تعلم به معنایی که انسان چیزی پیش از این نمیدانسته صفر هست و بعداً میخواد یاد بگیرد نداریم. خب این نوع نگاه هم باید بررسی بشه. دقت دارین که خب ما این رو قبول نداریم، چه بر اساس آنچه که در فلسفه صدرایی گفته شده، اصلا بگید فلسفه سینوی، هر دو قبول ندارن نگاه افلاطون رو. ملا صدرا در شواهد الروبیه، در اسفار اربعه، وجود نفوس قبل الابدان رو به شدت انکار میکنه. خب ما بر این باوریم که، حالا من استدلال ملا صدرا به زبان ساده خدمت شما عرض بکنم، ملا صدرا میگه که اصلا تعریف نفس چیه؟ نفس رو ما موجودی میدانیم که ذاتاً مجرد است ولی در فعل خود تعلق به ماده دارد. یعنی تعلق نفس به بدن مادی ذاتی نفسه. شما نمیتونید این تعلق به بدن رو از نفس بگیرید. مثل اینکه شما مثلا میگی انسان تعریفش چیه؟ حیوان ناطق. بعد میگیم ناطق بودن ذاتی انسان. لذا نمیتونیم انسانی داشته باشیم که ناطق نباشد. و اگر تعلق نفس به بدن مادی ذاتی نفس باشه، او وقت معنا ندارد که نفسی باشد ولی تعلق به بدن مادی نداشته باشه. پس اینی که شما میگید نفوس قبل الابدان موجود بوده اند، اینا در واقع نفس نیستن. اگر چنین چیزی فرض بشه، این میشه مجرد عقلی، همون جوهر عقلی اصطلاحا، یعنی ملاک، ملک میشه به تعبیر دینی. چون موجود مجرد عقلی فرقش با مجرد نفسانی همینه، مجرد نفسانی ذاتش مجرده ولی در فعل خودش تعلق به ماده، به بدن مادی دارد. بدون بدن مادی نمیتونه وجود پیدا بکنه، یعنی نمیشود. ولیکن مجرد عقلی هم ذاتن مجرد است، هم در فعلش مجرده، نیاز به بدن نداره. لذا اگر شما برای نفوس وجود قبل الابدان قائل بشید، اون وقت معنیش اینه که دیگه اینا نفس نیستن. این مثل اینه که شما یه موجودی فرض کنی، بگی این انسانه، بعد پشتبندش هم بگی که ناطق نیست، انسانه ولی ناطق نیست. نمیشه که. اگر تعریف نفس این باشد که نفس موجود مجردی است که تعلق به بدن مادی دارد، خب چه معنی داره که ما برای نفوس وجود قبل الابدان در نظر بگیم؟ یکی از اشکال. حال اشکالاتی دیگری هم مثلا ممکن افلاطون از این اشکال فرار کنه، بگه اصلا من مبناً این تعریف رو قبول ندارم، و داستان دیگری است. اونجا اشکالات دیگری ملصد رو وارد کرده برای این نظریه، که مثلا یکیش اینه که تعطیل نفوس لازم میاد در عالم عقول و اشکالات دیگری که میتونید به اون منابع مراجعه کنید. مقالاتی هم تو این زمینه نوشته شده، میتونید رجوع داشته باشید و اگر ابهامی بود بپرسید. و نقد ابن ملصد رو از نظر ما وارد هست. خب با این مبنا دیگه شما نمیتونید علم رو از سنخ تذکر بدانید. جدای از این، بیاید رویکرد دینی رو بکشیم وسط. بر اساس رویکرد دینی ما در آیات قرآن چی میفرماید؟ میفرماید هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. حالا آیه دقیق ترین میشه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، سوره نحل آیه 78. یا مثلا در سوره ملک آیه 23 میفرماید که قل هو الذی انشأكم و جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. حالا بیشتر آیه 78 سوره نحل شاهد مثال ماست. میفرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وقتی که انسان از بطن مادر بیرون می آید و متولد می شود، لا تعلمون شیئا، هیچ چیزی نمی دانیسید، نکره در سیاق نفی است، افاده عموم می کند. و بعداً برای شما ابزار معرفت و ابزار شناختی چون گوش و دیده و دل قرار داد تا شما شاید که شکر گذار بشوید. و این ظهور در چی داره این آیه؟ ظهور در این دارد که انسان از همون ابتدا که متولد می شه خالی و ذهن متولد میشه. بله یک آیه دیگه هم داریم، ممکنه سوال بشه برای برخی، که میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. وقتی که خداوند نفس را تصفیه کرد، یعنی به صورت معتدل آفرید، فجور و تقوا بدی و خوبی رو به او الهام کرد. یعنی همزمان با آفرینش انسان خوبی و بدی هم به او الهام شده، که همون فطرت انسانی یا فطریاتی است که منسوب به فطرت انسانی است. یا چطور جمع کنیم؟ جمعش به سادگی است. توی آیه 78 سوره نحل میخواد به علوم نظری اکتسابی بپردازه و در اون آیه به اون علوم بدیهی فطری میپردازه. یعنی توی یک آیه که میگه نمیدانستید، مقصود اون علوم نظری اکتسابی است. اونی که میدانستید مقصود اون بدیهیات عقل نظری و عقل عملی است. درک میکنید؟ اما خوبی و بدی که در فطرت انسان هر انسانی مثلا هم مفطور است و اهم از این که مسلمان باشد، یهودی باشد، مسیحی باشد، همه در این فطرت مشترکن. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. فطر الناس عليها، همه مردم را بر اساس اون فطرت آفرید. پس این نوع نگاه ایدئالیستی اساساً از نظر آموزه‌های دینی و فلسفه اسلامی و حکمت مطالعه صدرایی زیر سوال هست، که ما بیایم بگیم که بله فقط علم از سنخ تذکر است و همه چیز را انسان پیش از این میدانست، حالا آمده که یاداوری بشه و معلم زمینه رو فراهم میکنه. بله اگر مقصود ایدئالیست مثلا اون حوزه بدیهیات عقل عملی و عقل نظری باشد، به ویژه عقل عملی که اون آیه بهش اشاره دارد، مثل حسن عدالت و قبح ظلم، اینجا میشود این حرف رو پذیرفت که اینجا دیگه تعلیم در واقع نیست، یک نوع تذکر است. در واقع معلم میخواهد با کنار زدن و زدودن غبار فطرت، او فطرت انسانی رو شکوفا بکنه و او پی ببره به یک سری ارزش‌های اخلاقی که در فطرت هر انسانی نهادینه شده و از آغاز آفرینش هر انسانی اونها را با خودش حمل می‌کنه. اگه این بخش دوم باشه، خب مؤید داره و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا، ایرادی نداره. ولیکن ظاهر سخن اینها اون اطلاق است، به صورت مطلق دارن میگن هر نوع شناختی. اگر به صورت مطلق قصد بکنن این ایراد دارد، چون در حوزه اصطلاحا علوم اکتسابی و نظری ما این رو نمیتونیم بپذیریم و هر چی که مبتنی بر این مبنا باشد اینها همه قابل چی خواهد بود؟ قابل نقد خواهد. البته در کنار این نقدها ایدالیستا حرفهای زیبا هم دارن که مورد تایید دین اسلام هم هست. مثلا اونجایی که توضیح ارزش شناسی جلسه پیشین خدمت شما گفتیم که اینها تاکید میکنن که آنچه اخلاقا خیر و صحیح هست باید عمل بشه و در حوزه تعلیم و تعلم مبنا قرار داده بشه. به اخلاق و زیبایی شناسی خیلی اهمیت میدن، ارزش‌های معنوی رو به روش فلسفی مورد مطالعه قرار میدن، به زیبایی شناسی توجه میکنن، مخصوصا این اهمیتی که به دانش فلسفه میدن، اینها ارزشمنده. دقت میکنید؟ اینها دیگه قابل نقد نیست که، اینها رو باید تأیید کرد. منتها ممکنه از یک سری مبانی باشد که اون مبانی قابل نقد باشه. خود حرف قشنگی است، مگر نه این است که پیامبر اسلام فرمود انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا هدف از بعثت من پیامبر این بود که بزرگواری های اخلاقی را به اتمام، به کمال و تمام برسانم. دقت میکنین؟ یا مثلا این که تأکید میکنن ایدالیستا در حوزه تربیت متربی شاگرد باید از یک الگو پیروی کنه، الگوی ارزشی، و این مورد تأکید قرآن هست. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یا اسوه حسنه یعنی چی؟ این داره الگو معرفی میکنه. این معرفی الگو در امر و فرایند تربیت بسیار به کار متربی میاد، مخصوصا اگر اون الگو خیلی دور از دسترس نباشد. خب مثلا الگو اگر پیامبر باشه، اگر ائمه باشه، فبها و نعمه، عالیه. ولیکن ممکنه در مورد برخی از افراد یکم دسترسی به چنین الگوهایی دور باشه، مثلا بگن که اونا معصوم بودن، ما که معصوم نیستیم، اون امام بود، اون پیامبر بود. لذا خوبه که در کنار الگوهای آرمانی مانند پیامبر، امام که عالیه و باید باشد تو و معرفی بشه، یه الگوهایی مثل قاسم سلیمانی ها هم گذاشته بشه. چون قاسم سلیمانی که دیگه امام و پیامبر که نیست، ولیکن میتونه به عنوان یک الگو ملموستر و عینی تر به نظر برسه. شهدا اینها الگوهای عینی خیلی خوبی هستن. شهید ابراهیم هادی، شهید برونسی، خیلی از این شهدا احوالاتی داشتن، معصوم هم نبودن، دور از دسترس هم نیستن، فاصله زیادی هم با ما ندارن. دقت میکنید؟ یا حتی کسایی که گناهکار بودن برگشتن اهل معرفت شده اند، مثل رسول ترک ها، خیلی از این افراد داشتیم، فضیل عیاس، اینا همه میتواند الگو قرار بگیرد و الگوی عینی و ملموس، مخصوصا برای کسی که تصور و پندارش اینه که دسترسی به اون الگوهایی مثل امام پیامبر خیلی رسیدن به اون درجه محال هست، ممتنع هست. و همین الگوهای عینی که جلو دست ماست از این استفاده بشه و چه ایرادی دارد؟ خب این از اون نکات مثبت نگاهی داریستیست در حوزه تعلیم و تربیت. یا اینکه در نگاه ایدالیستا گفته میشه که مثلا آموزش و پرورش به همه او فرایندهای اطلاق میشه که زندگی فرهنگی رو برای انسان تعمیم میکنه. حالا بعضی ها فکر میکنن که آموزش و پرورش در حوزه مدرسه هست، ولیکن ایدالیستا فقط مدرسه را مکان آموزش و پرورش نمیدانن، بلکه هر محیطی که یک محیط اجتماعی باشد، هم از خانواده، جامعه، همه اینها میتونن محیط آموزش و پرورش قرار بگیرن. برخلاف اون نگاه رایجی که الان متاسفانه هست، اونم اینه که ما آموزش و پرورش رو فقط در مدارس انتظار داریم. حتی خیلی از خانواده ها میگن بره مدرسه یاد بگیره، در حالی که بیشترین درصد یادگیری فرزندان در محیط خانواده شکل میگیره. به ویژه حالا بخوایم اون رویکرد دینی رو بکشیم وسط، که بهترین روش ها برای تربیت فرزندان در همین حوزه روایات آمده، میتونیم از اونها استفاده کنیم. یا در خود قرآن اگه کسی به همین یک آیه قرآن عمل کنه که مثلا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، چرا به چیزی که نمیگویید عمل میکنید، یعنی قبل از اینکه معلم بگوید باید رفتار در رفتار خودش نشان بده. یا اون روایتی که ناظر به همین آیه هست میفرماید کونو دعات الناس بغیر السنتکم، اینها چی میخوان بگن؟ میخوان بگن تعلیم و تربیت جا و مکان و زمان نمیشناسد. مربی قبل از اینکه خودش بخواد به زبان گفتار متربی رو تربیت کنه، با زبان بدن و رفتار باید تربیت بکنه. شما قطعا دیده اید کودکان شما، یک جمله خوبی داریم در روانشناسی تربیتی، میگن کودکان شما آنگونه که هستید نمیشوند، بلکه ببخشید آنگونه که میخواهید نمیشوند، یا آنگونه که میگویید آنگونه که هستید میشوند. یعنی کودک نگاه میکنه به نوع تعامل پدر با مادر، نوع رفتار پدر و مادر، او غیر مستقیم ها را بیشتر میگیره. حالا ما یه تعبیری هم داریم در حوزه روانشناسی، مثلا میگن ضمیر ناخودآگاه بچه بیشتر رفتار اطرافیان رو میگیره و ضمیر خودآگاه گفتار را. این نظر خود بنده است. و شما میدانید که اگر ما در ضمیر ناخودآگاه یک فرد بتونیم نفوذ بکنیم، در حوزه تربیت او بیشتر موفق خواهیم شد تا اینکه با خودآگاه او در ارتباط باشیم. مثلا یک جای معلم قبل از اینکه به دانش آموزا بگه، یا مربی، هر چی در بسیج، در مدرسه، هر جای نهاد فرهنگی، خودش بلند بشه جارو رو برداره و زمین رو تمیز کنه، آشغالا رو جمع کنه بدون اینکه بگه، این تأثیرش خیلی بیشتر از اونجاست که خودش وایسه، مثلا حالت دستوری باید نبایدی به دانش آموزا بگه اینجا رو تمیز کنید، اونجا رو تمیز کنید. اونجا از ترس معلم یا به احترام معلم ممکنه تمیز کنن، ولی این مسئله تربیتیه. مثلا پاکیزه بودن، تمیز بودن در ضمیر ناخودآگاه بچه ممکنه شکل نگیره. لذاست که بسیار تاکید شده که از روش غیر مستقیم در تربیت استفاده بشه. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، به غیر زبانتان دعوت کننده مردم به سوی حق باشید. ای با گفتن و اینها نمیشه. انسان تا خود عامل نباشد نباید آمر شود. بسیار مهمه. البته این اون مسئله معروف و نهی از منکر را زیر سوال نمیبرد. خب اینها چیزایی است که در آموزهای دینی ما در حوزه تربیت روش تاکید شده، ولیکن توزیع مکاتب فکری بشری مثل ایدالیسم یه بخشش رو فهمیدن یه بخشش رو نفهمیدن، بحث نشده. حالا ممکنه یکی یه جایی گفته باشه، ولیکن اون جامعیت تربیتی که در آموزهای دینی ما می‌بینیم در مکاتب فکری بشری، اون جامعیت حداقل نیست. دقت می‌کنید؟ بسیار مهمه که به اینها توجه بشه. در حوزه برنامه ریزی درسی هم نگاه ایدالیست خب از یک جهت خوبه، مثبته، ولی باز هم با همون ایراد جامعیت مواجه هست. خب اینا مثلا برنامه درسی رو به صورت یک تجارت سازمانیافته تعریف میکنن که متعلم تحت راهنمایی و نظارت مدرسه کسب میکنه. خب همین که رو کلمه مدرسه تاکید میشه، خب اگر مقصود مدرسه به معنای مصطلح امروزی باشد، خب گفتیم که بر اساس آموزه‌های دینی ما ضرورتی نداره که ما این اصطلاحاً تعلیم و تربیت رو فقط در مدرسه جستجو کنیم. نخیر، در هر نهادی مثل نهاد خود جامعه اینها همه محیط تعلیم و تربیت هستند. یا اینا مثلا برنامه درسی رو یک شامل یک رشته منظمی از واحدهای درسی و موضوعاتی میدونن که برنامه آموزشی رسمی مدرسه رو تشکیل میده. یا مثلا مهارت‌های بنیادی به صورت ابزارهای ضروری تلقی میشه، مثلا اینکه اینا بیان اصطلاحاً ریاضی بخوانند، حساب یاد بگیرند، خواندن و نوشتن یاد بگیرند. الان هم در مدارس همین نوع نگاه‌ها هست و درست هم هست، اینا ایرادی ندارد. و اینا بر این باورند که این نوع مطالعات در حوزه دوره ابتدایی باعث میشه که مثلا مقدمات فراهم بشه برای او شناخت‌های پیچیده‌تری مثل ریاضیات، علوم، تاریخ و امثال اینها. خب فقط نکته ای که هست اینجا، ما باید از این تفکر بشری یکم فاصله بگیریم و به آموزهای دینی نزدیک بشیم. اونم اینه که محتوای درسی باید چی باشد، چگونه باشد و چطور باید تبیین بشه. ما نیاز شدید داریم در حوزه نظام و آموزش پرورش خودمون که بر اساس اون آموزهای دینی و مبانی فلسفه خودمون که مبرهن هست، یک نظام آموزشی بر خودمون تعریف کنیم. هر کدوم از این مکاتب فکری رو مطالعه کنیم ایرادی نداره، نکات مثبتشون رو استفاده بکنیم، ولیکن از اون محتوای غنی که در آموزهای دینی و آموزهای فلسفه اسلامی است نباید غافل شد. بسیار میشه استفاده کرد. متاسفانه الان نظام آموزش پرورش فعلی ما مبتنی بر تفکر غربی است و در واقع داریم الگو میگیریم از همون چه که آنچه که در غرب مطرحه و این ایراد جدی داره و ما رو با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد. باید اهل اندیشه بشینن، اونهایی که رشته های تخصصی علوم تربیتی دارن، مخصوصا تو نوشتن رساله ها سعی کنن که الگوی برنامه‌ریزی ارائه بدن، الگو بدن. ببینید با کلیگویی مشکلی حل نمیشه. ما مثلا میگیم خب خوبه، نقد میکنیم، میگیم باید روش ما روش تربیت دینی باشد، ولی یک کسی رو نداریم بیاد الگو بده. الگو به چه معنونه؟ راهکار منظورم بیشتر هست. الگو پیشنهاد بده به صورت ارائه راهکار. حالا من یک بار توفیق شد خداوند متعال احساس نیاز کردیم در کنار تدریس های فلسفه و کلام و عرفان و کلام جدید و قدیم و مباحث این چنینی یا حتی بعضن فقه اصول، گفتیم آقا یه مقاله‌ای بنویسیم، یک نمونه کاربردی از روش فلسفه، یعنی با استفاده از مبانی فلسفه یک روش و راهکار ارائه بدیم در مسائل تربیتی، یک راهکار کلان. یک مقاله نوشته شد به عنوان تحلیل فلسفی چیستی بینش، گرایش و منش و راهکارهای تربیتی دستیابی به رفتار سالم. این تو فضای اینترنت هست، تو یک کنفرانس بین المللی معتبر که مربوط علوم تربیتی و سبک زندگی و روانشناسی اینا بود، اونجا چاپ شده، بزنید میاد تو اینترنت، میتونید دانلود کنید و مطالعه بکنید. این روشی که در اون مقاله به کار برده شده کاملا نو هست، از مبانی فلسفی استفاده کردیم، ولی از اون مبانی فلسفی استفاده شده راهکار ارائه دادیم که به نظر بنده هر کسی که میخواد تو حوزه مشاوره قرار بگیره و تربیت، یک بار این مقاله رو بخونه بد نیست، چون او اصطلاحاً اون شاهراه رو بهش نشون میده، اون اصطلاح قالب و سیر منطقی رو که مبتنی بر نگاه عقلی است قشنگ نشون میده. یک بار این مقاله رو بخونید. عمدن هم اینو نوشتم تا یک الگویی باشد برای کسانی که میخوان مبانی فلسفه اسلامی رو به صورت یک راهکار تربیتی در بیارن. لذا الان جای این خالی است و رساله هایی که نوشته میشه باید به این سمت و سو حرکت کنن، یعنی از اون مبانی بنیادین نظری چه در حوزه فلسفه و چه در حوزه دین استفاده بشه و راهکار ارائه بشود، نه اینکه صرفا کلیاتی گفته بشه بعد شما رو به خیر و ما را به سلامت حالا ما مثلا رساله نوشتیم. نیاز جامعه امروزی ما این نیست. نیاز اینه که از اون مبانی استفاده بشه، از اون مبانی نظری یک راهکار تربیتی، راهکار آموزشی ارائه بشه. مثلا بگیم آقا تو دوره ابتدایی اینا باید مثلا تدریس بشه، نوع کتابو باید اینجوری باشه، محتوای کتابو از این مثلا روش باید پیروی کنه، در نگارش کتابو از این شیوه ها باید استفاده بشه، محتوا باید این گونه باشد. دقت میکنید؟ بسیار مهمه اینها آسیب شناسی بشه. هر کدوم از این دوره های تربیتی، مثلا دوره های آموزشی مثل ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، و بریم به سمت الگو دادن و راهکار دادن. ببینید غربی ها هم از ما یاد بگیرن. خب در حوزه روش تدریس هم اینها مطالبی رو خدمت شما عرض کرده بودیم، مطالبی دارن که از یک جهت خوبه، از یک جهت قابل تأمله. اینم بگم دیگه این بحث ایدئالیسم رو بذاریم کنار، از جلسات بعدی وارد حوزه رئالیسم بشیم و نگاه های تربیتی مکتب رئالیسم. در مورد روش تربیت یا آموزش پرورش در نگاه ایدئالیستی هم توضیحاتی خدمت شما گفته شد. اساس این روش مبتنی بر اینه که معلم باید روشی رو در تدریس به کار بگیرد که اون متعلمان آنچه را که در درون خودشون هست بازیابی بکنن، چون گفتیم مبنای فلسفه اینها این بود که معرفت از سنخ تذکر هست و پیش از این انسان همه آنچه را که باید بداند رو میدانست و معلم صرفا نقش سبحان یاداوری ایجاد کننده اون در واقع باعث میشه که متعلم آنچه را که پیش از این یاد گرفته به یاد بیاره. لذا پیش از اون که معلم یک طرفه عمل بکنه و صرفا گوینده باشد و متعلم شنونده، در نگاه ایدالیستی به شدت روی فعالیت خودجوش یادگیرنده تأکید میکنن. میگن معلم باید زمینه رو فراهم بکنه تا دانش آموز علاقه پیدا بکنه به سوی اون مسائل علمی یا اون چیزهایی که فرا میگیرد، با رغبت درونی رو بیاره به سمت تعلیم و آموختن، و الا اون معلم در فرایند آموزش موفق نخواهد شد. این از اون چیزهایی است که به خوبی در مکتب ایدالیسم بهش توجه شده. از یک جهت گفتم مبنای فلسفیشون که خب ایراد دارد، ولیکن این که ما در آموزش و پرورش و به ویژه در آموزش بر عنصر فعالیت خلاق، خلاقیت محوری مبتنی بر طرح مسئله تأکید بکنیم بسیار ارزشمنده و این چیزی است که خود اسلام هم به این مسائل اصلاً مهر تأیید زده. این چیزی نیست که فطرت انسانی، عقل انسانی یا دین اونها رو نپذیرد. همه بر این باور هستیم که معلم باید فضایی رو فراهم کنه تا متعلم بتواند به صورت خودجوش و با رغبت درونی به آموختن بپردازد، نه اینکه از بیرون مثلا تحمیل بشه. مثل اون قدیم ها دوره ما یه شلنگ بگیرن دستشون هر جایی که مثلا اون شاگرد نمیدانست، نمیفهمید، نمیتوانست، بگیرن به باد کتک بگیرن و بعدم که بگن جور استاد بهز مهر بدر. این جفنگیاتی بوده که برخی ها مطرح کردن. حالا جور استاد اگر تنبیه بدنی باشه مورد نهی قرار گرفته. هیچ کس از تنبیه بدنی خاطره خوشی ندارد و هیچ کس رو هم تا حالا ندیدیم عاقل باشه بعد بیاد بگه اگه او کتک رو معلم نمیزد من الان اینجوری نمیزد. نه، تنبیه باید باشه، ولیکن نه تنبیه بدنی، بلکه تنبیه ها شیوه‌های مختلفی داره. شخصیت کودک هم خرد نمیشه، ولیکن اون کودک رو هم باز میدارد از کارهای اشتباه. دیگه اینها باید بحث بشه و در همدلله امروزه دیگه ما تنبیه بدنی رو در مدارس شاهد نیستیم. معمولا روشی که تأکید میشه روش دیالکتیکه، سقراطیه و این روش گفت و شنود. خیلی خوبه، همانیست که ما به طلبه ها، به دانشجو ها بسیار تأکید میکنیم، بهش میگیم روش مباحثه. در واقع توی روش، روش دیالکتیک سقراطی، معلم باید بیاد سوالات خیلی ماهرانه رو طرح بکنه و او سوالات سبب بشه که او حوزه خلاقیت فردی کودک فعال بشه، به جوش بیاد و بتونه او رو اصطلاحاً آنچه را که پیش از این یاد گرفته به یاد بیاره و بر اساس او مطالب از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل بشه. البته متاسفانه ما در برخی از کلاس‌ها، چه دانشگاهی چه حوزه، اینو نمی‌بینیم. می‌بینیم حالت منبری دارد، یک طرف متکلم نشسته صحبت می‌کنه و بقیه هم دارن گوش میدن. من معمولاً خودم تو کلاس‌ها تاکید می‌کنم، هم ابتدای کلاس میگم آقا این کلاس حالت منبری ندارد، من بگم شما بشنوید، من میگم، سوال میپرسم، سوال میپرسید، بحث طرفینی خواهد بود. بله یک جایی ممکن حالا بحث اختزاز بکنه که اول تمام بشه بعد پرسش رو مثلا پرسیده بشه، ولیکن این ارتباط پرسش و پاسخ همیشه تو کلاس‌های بنده بوده. حالا این شده فضای مجازی، ما نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، ولیکن اگه متعلم نپرسه من خودم میپرسم، میگم حالا اینو گفتم شما به این اشکال چه پاسخی میدید مثلا. اگه این گونه نباشد ما در فرایند آموزش به مشکل خواهیم خورد. و اینم از اون نکات مثبتی است که تفکر ایدالیستی دارد و در حوزه دینی خود و فلسفه اسلامی مهر صحت بر اون می‌زنه. رابطه معلم و شاگردم بسیار مهمه در مکتب ایدالیست. لذا گفتم اینها از این جهت هم سخنان خوبی گفتند. مثلا گفته شده که معلم باید برای متعلم احترام قائل بشه، بهش کمک کنه تا اون متعلم بتونه به بالاترین حد شخصیت خودش برسه. خیلی عالی است، خیلی هم خوبه. اینا دیگه نیاز به نقد ندارد، بلکه اینها مورد تایید هست. خب تقریبا اجمالی از دیدگاه های ایدئالیسم همراه با نقد و بررسی های لازم مبتنی بر نگاه فلسفی و رویکرد دینی و فلسفی خدمت شما گفته شد. همینجا پرونده ایدئالیسم رو میبندیم. انشاءالله از جلسه بعدی نخست گزارشی از نگاه فلسفه رئالیستی خواهیم داد، مکتب رئالیسم چیست و همچنین دیدگاه رئالیسم بر مورد آموزش پرورش، که این خلاصه کتاب رو خدمتون فرستاده، حتما پیش مطالعه بکنید. اینها رو خدمت شما خواهیم گفت و بعد به نقد و بررسی دیدگاه رئالیسم هم خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.